2/11402 درس اصول رو شروع میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قاعده تسامح در ادله سنن داشتیم، روایات رو میخوندیم. یک کمی به شک افتاده بودم که روایات رو بخوانیم یا نه، بعد دیدم آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانی حفظه الله تعالی در اون کتابشون روایات را که 9 روایت خوندن و همه را بحث کردن، ما این روایات را خوشحال شدیم، گفتیم همه را بخوانیم، بررسی کنیم و ببینیم که مدرک این قاعده چیه. روایت صحیحه، مرحوم آیت الله فلسفی رحمت الله علیه تعبیر کرده بودن، ما روایت صحیحه هم داریم، بزرگان دیگه هم تعبیر کردن، مرحوم میرفتاح مراغی در کتاب العناوین که این قاعده را مفصل مطرح کرده، آقایون نوشته که ما روایت صحیحه هم داریم. روایت صحیحه روایت محمد ابن یعقوب کلینی بود. بعد به دنبالش مرحوم شیخ الرعاملی اینطوری این عبارت را آورده بود آقایون: و رواه ابن طاووس فی کتاب الاقبال نقلن من کتاب هشام ابن سالم. گفتیم او اصول اصحاب ائمه علیهم السلام تا قرن 7 و 8 بعضیاش بوده، ولذا محمد ابن ادریس هلی در خاتمه سرائر از این اصول در واقع یاد میکنه. خدا حفظ کنه آیت الله آقای آسید احمد مددی که وقتی میریم قم حتما میرم خدمتشون، خیلی به ما عنایت دارن و تشویق میکنن ما را، به لحاظ هم همشهری هستیم، هم بالاخره علقه نسبی یک مقداری داریم، و همین که من خیلی علاقه‌مند خاطراتم، همیشه میگه آقای ربانی دیگه اهل خاطرات مینویسه، همه را ضبط میکنیم و این دفعه قسمت نشد، مریض بودن دیگه، به خاطرات بپردازیم. منظوری که این بزرگوار یک وقتی فرموده بود آقا درس ما درس پرحاشیه‌ایه، پرحاشیه‌ایه، حالا ما باید بگیم آقا درس پرحاشیه‌ایه در واقع یک مقداری. نگاه کنید این کلمات حیفه که ما از کنارش رد بشیم و توضیح ندیم. آخه این چقدر خوبه، مرحوم شیخ الرعاملی فرموده رواه و ابن طاووس، توضیح دادیم مراد کیه، فی کتاب الاقبال، باز توضیح دادیم چه کتابی است، جایگاه ویژه‌ای داره، نقلن من کتاب هشام ابن سالم الذی هو من جملت الاصول. کتاب هشام ابن سالم از جمله همه اصول 400 ها. معنای اصل را گفتیم، اصل یعنی کتابی که روایات امام علیه السلام را بدون واسطه نقل می‌کنه و هیچ چیزی غیر از روایت در اون کتاب نیست، این معنای اصله، در مقابل کتاب و مصنف. کتاب و مصنف، مرحوم علامه شوشتری رحمت الله علیه متوفای 1415 در اون مقدمه قاموس الرجال یک بحث مفصلی دارم بین فرق بین کتاب و مصنف و اصل چیه، که ما در کتاب دانش رجال الحدیث آوردیمش، گفتیم فرق بین این ستا چیه. آقا اصل عبارت از کتابیست مخصوص دارای 2 ویژگی: 1 فقط روایت نقل میکنه، 2 روایاتش از معصوم علیه السلامه، از معصوم، این معنای اصل است، از لغت گرفته شده. اصل و کل شیئن در معجم الوسیط می نویسه اصله و اساسه. مرحوم امین الاسلام تبرسی در کتاب اعلام الورا لعلام الهدا یا فی اعلام الهدا می نویسه که 400 اصل اصحاب ائمه ما نوشتن، ولذا معروف است این قاعده به نام اصول 400. آقا من یک بار دیگه هم یادم میاد در کلاس ها از اصول 400 یاد کردم. خب به شما میگم یک مقاله استاد محمد رضا جلالی حفظه الله تعالی داره، خیلی مقاله علمی جالبیه، ولی در کدوم، در موسوعه الشیعیه العامه که تألیف شده زیر نظر پروفسور سید حسن امین جبل عاملی، این کتاب 35 مجلده، یک موسوعه ایست از طرف شیعه تألیف شده. نگاه کنید عربستان یک موسوعه تألیف کرده با عنوان الموسوعه العربیه المبسه، 40 جلد آقایون، همه با عکس قشنگ توضیح ده. دولت ها همه موسوعه دارن ها، مثلا جمال عبد الناصر دستور داد موسوعه به نام جمال عبدالناصر دارن، موسوعه الفقهیه، 20 جلدش منتشر شد، جمال عبدالناصر کشته شد، دیگه بقیهش دیگه تعطیل شد، همه کارهای علمی در مصر. نگاه کنید دولت کویت اخیراً موسوعه‌ای منتشر کرده در همین 5-8 سال اخیر به نام موسوعه الکویتیه. آقا این 40 مجلده، کتابخانه دفتر تبلیغات داره، هر واژه‌ای را شما وارد بشید برای شما توضیح میده، مصادرش را آورده. موسوعه الکویتیه. علمای شیعه هم به فکر افتادند، خب در زمان یک مطلبی را هنری کوربون در انتشارات فرانکلین که اون زمان مربوط به آمریکا بود، اینا اصرار داشتن که دانشنامه دایرة المعارف شیعه تعریف کنن، شیعه زیر نظر هنری کوربون. این خاطره هم تیکرم نقل میکنم مفصلا، ولی از قم 12-17 نفر از تهران بودن، از دانشگاه و غیر ذلک، از قم علامه طباطبایی بنا شد یک نماینده بفرسته، مرحوم آیت الله، آقای بزرگوار خیلی شخصیت با عظمت عقلانی فیلسوف شاگرد علامه را فرستاد. اینا سر اسمش بحث داشتن که دایرة المعارف تشیع باشه یا دایرة المعارف اسلام باشه. این آقای شاگرد علامه اصرار میکنه که آقا باید دایرة المعارف اسلام باشه، چون ما نمیخوام در مقابل مذاهب دیگه خودمون رو علم کنیم. بعد همه اهل مجلس هم میپذیرن، خب میپذیرن، یعنی دانشگاهیان دکتر محمد معین دیگران بودن میپذیرن، دا این که هنری کوربون نمیپذیره، میگه نه باید اسم شیعه باشه و بودجه و هزینه‌ش هم اسمن ها، این در ظاهر انتشارات فرانکلین میخواد بده. اینا میرسونه که آقا نکته اصلی بازم او هدف خودشون رو رها نمیکنن ها. هنری کوربون خب خیلی به علامه طباطبایی عنایت داشت، اینا بماند، این نوشتنه شدی دایرة المعارف دیگه به هم خورد، بعدن هم که بعدها انقلاب شد و بماند. مرحوم پروفسور سید حسن امین جبل عاملی که شیعه شناس بزرگ عصر ماست، آقایون اولین شیعه شناس در تاریخ اسلام و ایران ما و خاورمیانه و جهان امروز، آقایون پروفسور سید حسن امین جبل عاملیه. ولی باز ایشون همین آقای امام جمعه حفظه الله تعالی می فرمودن، یک وقتی برای امام صادق ما سرفصل تهیه کردیم دانشگاه امام صادق فرستادیم، ایشون گفت آقا دانشگاه استادای دانشگاه هبروی اورشلیم اسرائیل از من بیشتر مهارت دارن در تاریخ تشیع. اینم واقعا نکته مهمی ها، بیشتر مهارت دارن، اگر میخوای متقن‌تر بشید برای اونام بفرستید. خب به هر حال دنیا الان اینطوری نیست دیگه، و ببینید اونا خیلی این دانشگاه در تاریخ تشیع. این سید حسن امین جبل عاملی که فرزند علامه سید محسن جبل عاملی هست، یک موسوعه تألیف کرده به نام الموسوعه الشیعیه العامه، در مقابل موسوعه کویت، در مقابل موسوعه مصر، در مقابل موسوعه عربستان. 35 جلد داره، کتابخانه دفتر تبلیغات بیاید، تو جلد سومش یک مقاله داره از استاد محمد رضا جلالی به نام الاصول الاربعمه، یک مدخلهایی داره که هیچ جا نیست. البته توجه داشته باشید به نام الاصول اربعمه، این رو مراجعه کنید. البته این نکترم در باب دایرة المعارف ها، من در حوزه نجف که تدریس میکردم مرجع شناسی را، 2-3 جلسه در باره دایرة المعارف ها صحبت کردم، آقای تو سایت ما هست، تو باید پیدا کنادم. خب منظور که خیلی هم طالب داشت، شبها حدود 150-200 نفر می آمدن پای درس ما همینا را. الان بعد از انقلاب الحمدلله 2-3 تا دایرة المعارف نوشته شد، دایرة المعارف بزرگ اسلامی، دایرة المعارف تشیع، دایرة المعارف دانشنامه جهان اسلام. خب اینا نوشته شد به فارسی، عربی هم میشه در حقیقت. و منتها قدیمی ترین دایرة المعارفی که به وسیله مثلا در باب اسلامیات هست، غربی ها نوشتن در لیدن هلند، به نام دایرة المعارف اسلامیه، 14 جلدش به عربی ترجمه شد. اوقت توش دروغ و خرافات، چون نوعا اونا دیگه جمع‌آوری میکردن از مصادر اهل سنت، ولذا خیلی باطل توش هست. او را دیگه ترجمه نکردن عرب ها. آقایون کلمه اصل را به دایره المعارف مراجعه کنین، مفصل نوشته در حقیقت من جملت الاصول، اصول اربعمعه که نقل کرده ای آقا ان صادقه علیه السلام. یک کلمه دیگه هم من دیروز یادم رفته بود که خدمتتون بگم، کدوم کلمه بود؟ او کلمه این بود از آیت الله عظما، آقای سیستانی. آقای نگاه کنید الان شما اگر وسائل شیعه دست شما می بود، الان نگاه کنید من بخوانم وسائل شیعه را. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن هشام ابن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام قال من سمع شیئا من الثواب علا شیئا فسمعه کان له و الم یکن علا ما بلغه. این روایت کافی. بعد شیخ الراملی چی میگه؟ شیخ الراملی میگه و رواه ابن طاووس فی کتاب الاقبال. ابن طاووس در کتاب اقبال هم روایت کرده. از چی روایت کرده سید ابن طاووس؟ از کتاب هشام ابن سالم، نه از کافی. ما فرمایش آیت الله عظما آقای سیستانی اونجا رو میخوایم قالبش اینجا بیاریم. اگر سید ابن طاووس از کافی نقل میکرد این میشد یک حدیث، چون همون کافی رو نقل کردن دیگه. حالا حدیث کافی رو 10 نفر نقل کنن همه میشه یک حدیث دیگه، دو تا حدیث نیست. اما مرحوم سید ابن طاووس از کافی دیگه نقل نکرده، از مصدر کافی نقل کرده، از اون مصدری که از امام شنیده، یعنی اصل هشام ابن سالم. پس دو تا روایت. اینجاست که حرف آیت الله عظما آقای بروجردی محقق میشه، میگه حالا که منبع کتاب دوتا بود شهرت روایی محقق میشه. آقای آیت الله سیستانی چی میفرمان اونجا؟ حضرت آیت الله عظما آقای سیستانی میفرمایند این روایتی که ما اینجا بحث میکنیم به مناسبت قاعده لازرر، مرحوم شیخ طوسی هم نقل کرده، مثلا فرض میکنیم که کلینی هم نقل کرده. بعد ایشون میگه آقا این روایت را مرحوم شیخ طوسی از کافی نقل کرده، پس دو روایت نیست دیگه. اگر از مشایخ کلینی نقل میکرد دو روایت میشد، ولی چون از کافی نقل کرده یک روایت میشه. اگر از کلینی در غیر کافی هم نقل میکرد باز میگفتن آقا کلینی در درس گفته، با دو روایت میشد، ولی الان از کافی نقل میکنه. پس معلوم میشه این روایتی که شیخ طوسی از تهذیب کافی آورده همون روایت کافیه دیگه. با نقل در تهذیب الاحکام دو روایت نمیشه. این آیت الله عظما آقای سیستانی به پیروی از آیت الله عظما آقای بروجردی، و نتیجهش هم این میشه که پس شهرت روایی محقق نمیشه، چون دو روایت نیست دیگه، یک روایته. اما اگر دو روایت میبود شهرت روایی محقق نمیشه. شیخ الرعاملی رحمت الله علیه سبکش اینه که اینا رو جدا میکنه. لذا ما بحث کردیم قبلا، گفتیم خانواده روایت را آیت الله عظما آقای بروجردی میگه کشف باید بکنیم. آقا 3 تا روایت آمده همش میدونیم که یک مطلبه، ولی تو کافی هم آمده، تهذیب هم آمده، من لایحذر هم آمده. این 3 روایت که تو 3 کتاب آمده داستانش یک مطلبه، منتها 3 تا سند داره 3 تا کتاب. آقای بروجردی میگه بازم یک روایته، چون خانواده روایت رو ما کشف کردیم. ولی شیخ الراملی میگه نه، میگه همین که در 3 کتاب آمده، با 3 سند آمده، حتی با 1 سند هم اگر آمده باشه 3 روایت حساب میشه. لذا بر مبنای شیخ الراملی و مشهور فقها شهرت روایی محقق میشه. لذا آیت الله استاد آقای اشرفی می‌فرمودند یک روایت اگر در 2 کتاب از جوامع روایی ما باشه کافیه دیگه، معتبره دیگه، نیازی نیست ما به سندش مراجعه کنیم. و مرحوم آیت الله شیخ حسین هلی رحمت الله علیه استاد اساتید ما، آیت الله مرتضوی، آیت الله اشرفی، آیت بله که انشالله همه انشالله شفای کامل حاصل بشه براشون، می‌فرمودند آقایون که صرف این که در یکی از جوامع روایی ما باشه کافیه دیگه، معتبره دیگه، نیاز به سند شناسی نداره. این 2 تا مبنای علما خیلی مهمه ها. این عبارت شیخ الراملی آقا این روشن شد و رواه ابن طاووس فی کتاب الاقبال. ضمن یک نکته هم بد نیست نسبت به اقبال بدونید آقای، نگاه کنید اقبال الاعمال مرحوم سید ابن طاووس یک آدم خیلی متورعی بوده ها، باورم بفرمایید. آره آره کلمه رم بگن، ایشون اونقدر آدم باورعی بوده که فقر رها کرد. آقای برای شما نقل نکردم دیروز گفت من وقتی دیدم لما رأیتو که فقها اختلاف دارن دیدم نه من نمیتونم از عهده این برمیان، لذا یک رساله فقهی نوشتم در مواسعه و مزایقه و بعد دیگه فقر رها کردم، آمدم به چی؟ به دعا و کتابهای حدیثی روی آوردم و نوشتم. ایشون در اقبال خیلی وقتا دعاهای مفصلی، زیارتنامه‌های مفصلی را خودشون به مزارها که می‌رفتن و دیدن زیارتنامه‌ای ندارن یک متنی رو می‌نوشتن، لذا خیلی وقتا مزارگان ما تصریح می‌کنن که آقا این زیارتنامه را مرحوم سید ابن طاووس مثلا تحریر کرده و نوشته. در حقیقت مرحوم شیخ عباس قمی هم خیلی وقتا یاد میکنه ها، اینم سید ابن طاووس اینطوریه. ایشون اون کسی بوده که حکومت قبول نمی کرد در ریاست را از طرف مغول، هلاکوخان مغول، تا اینکه خواجه نصیر گفت آقا خودت در نباید با اینا، اینا هر فالیشون نمیشن، دستوری که میدن باید اطاعت کنی بپذیر، ولذا نقیب علویان را قبول کرد از طرف خلفا و هلاکو اینا. منظوری که خیلی شخصیت بزرگی ساقیون، شخصیت بزرگی است، کتابخانه ای داشته در حله، تمام فهرست اولا کتاب‌های کتابخانه خود تألیفات خودش رو می‌نوشته جدا، بعد فهرست کتابخانه رو هم نوشته جدا. آدم با فضلی بوده، دقیق، با سلیقه، لذا توی هیچ کتابیشون اختلاف نیست. این کتابش به نام الابانه عما فی الخزانه، آقایون اتان گلبرگ که یک یهودی تحصیل کرده دانشگاه هبروی اورشلیم که الان یاد کردیم هست، در 2012 هم فارغ بازنشسته شده، پایان نامه دکتریشه میگه به 3 کشور من سفر کردم، کتابخانه سید ابن طاووس. بله، بعد آیت الله زاده مرعشی رفته به غرب، دیده ای به زبان انگلیسی تألیف شده، آورده به آقای استاد رسول جعفریان داده ترجمه کرده. از استاد رسول جعفریان سوال کردیم بهترین کتاب شما کدومی که علاقه علقه دارید؟ من این سوال رضایت الله از ماهی سبحانی هم کردم، فرمودن از همه بهتر به همین کتابخانه ابن طاووس، سید ابن طاووس. بله، هر کتابیشون را آقا اتان گلبرگ آمده دقیقا، البته این اتان گلبرگ یهودی آقایون و بالاخره اون مستشرقی است که آخرم خودشون رو نشون میدن دیگه، آقا مداد تفسیر قرائات استرابادی رو منتشر کرده که قرائات قرآن تحصیف تحریف قرآن رو در واقع برسونه. منظور دوستان عزیز توجه داشته باشید، سید ابن طاووس رحمت الله علیه، شما نگاه کنید بعد از فوتیشون، بعد از مدتی یک سال قبرش باز شد، دیدن جنازه‌اش سالمه، جنازه‌اش سالم، کفنش سالم. آیت الله از آقای وحید می‌فرمودن این فرق محدث با فیلسوف همیه، فرق محدث که قبر صدوق هم شکافته شد، دیدن جنازه‌اش سالم و کفنش هم سالم، فقط همو اطراف در واقع مثلا فرض می‌کنیم بیزتین یک کمی کفن زایه شده، آقایون روتیل آمده بود روی اون تنیده بود. این رو زمان فتحالیش ها دیگه رفتن دیدن دیگه، نوشتن در احوال سیرزت به مرحوم آیت الله از ماهای عاشق محمد باقر آیتی جازاری یک کتابی داره، این کسانی که جنازه هاشون سالم مونده بعد از 1000 سال چند نفر را نام میبره، از جمله همین شخصیت هایی که اشاره کردیم. در واقع سید ابن طاووس دیدن یک ناخونش مونده از ناخون ها، فهمیدن ایشون شب جمعه فوت کرده، ناخونهاش شب جمعه چیده، به آداب اسلامی عمل کرده و اون این که اگر شب جمعه ناخونها را چیدی یک ناخون را بذار روز جمعه بچین، به این دستور عمل کرده، از این فهمیدن که شب جمعه فوت کرده. در اول همون کتاب می نویسه الابانه یک بار در نجف چاپ شده، اصلا دوباره چاپ نشده، من نمیدونم چه کار میکنن این بزرگان ما، این ناشرین و انتشار، کاش که همش دنبال تلخیص، اصلا آفتی شده برای همه چیز. آقایون الابانه ایشون در همون صفحه اولش می نویسه قرآنی دارن به خط ابن مغله، خط نسخ که او مختره این خطه، این را هدیه می کنم به دختر بزرگم فاطمه الحافظت للقرآن. قرآن دیگری نسخه دیگری هست، او را هدیه می کنم به دختر دومم الحافظت للقرآن، سید ابن طاووس. صلی الله علی محمد و آله الطیب. بله اینا سه برادر بودن، احسن دست شما درد نکنه، اینا سه برادر بودن: علی ابن طاووس متوفای 664، احمد ابن طاووس متوفای 673، بعد عبدالکریم ابن طاووس. آقا این عبدالکریم ابن طاووس یک کتابی داره به نام الارض الغری، الارض الغری. این کتاب در باب مقبره امیرالمومنینه، چون قبر امیرالمومنین علیه السلام تا 150 سال مخفی بود دیگه، کجا امیر تو کوفه دفن شده، تو بیرون کوفه، تو خانه شون. لذا ایشون این کتاب الارض الغری رو نوشته و روایات متعددی شواهدی رو آورده که قبر حضرت امیر همین جایی که الان مردم زیارت میکنن که اسمش میذارن در کتاب‌های جغرافیایی پشت کوفه، پشت کوفه. در جو فرمودنه پشت کوفه. و روایاتی که در باب دفن اموات هم هست در وسائل شیعه بیشتر از همین کتاب الارض الغری ها. روا ابن طاووس، اینجا میگه ابن طاووس، عبدالکریم ابن طاووس فی کتاب الارض الغری. این برادر کوچکتر بوده، جدشونم طاووس بهش میگفتن، از بس کی مرد خوشگل بوده. و یکی از بیوت حدیثی شیعه، ما در این مکاتب حدیثی نوشتیم، ما تازگی چاپ شده ولی من هنوز ندارمش ببینمش چطوری اینا، ولی شنید تو قم دیدمش تو قفسه، ولی مجالی نشد دیگه، ما میاد دیگه، حالا اینجا هم شاید آمده دیگه حتما. بله مکاتب حدیثی، مکتب هلده را که توضیح دادیم خیلی بحث کردیم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.